أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعاء شريف را با حضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بگویم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيره حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طبيبا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيته، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وفيشكاه مقدس ومنبر آغا ومولان حزبة سيد الشهداء عليه السلام صلوات بلند تقديم. در چه مواردی میتوان خمس را دستگردان کرد؟ دستگردان به این معناست که شما خمس خودتون رو یک جا یا به صورت خرد خرد میپردازید به مرجعی که باید ازش تقلید کنید و او میگیره و همون مبلغ رو به عنوان قرض به شما میدهد. مثلا اگه 1,000,000 باید کسی خمس بده، یا 1,000,000 رو یک جا قرض میگیره از جایی یا از اموال خودش میبره پیش فقیه یا کسی که از او نمایندگی داره به او میده، بعد این 1,000,000 به اون شخص بهش برمیگردن به عنوان قرض که بعداً بپردازه از منافع بعدیش. یا این که 1,000,000 رو یک جا نمیبره، 200,000 تومان میبره به فقیه میده به عنوان 1/5 اون خمسی که باید بده، اون میگیره، بعد همین مبلغ رو به شخص به عنوان قرض برمیگرده، اون میگیره به عنوان قسط دوم به بخش دوم بدهیش میپردازه، مجدداً میگیره، این فرد بهش قرض میده. این کار 5 که انجام بشه چون توی دست میچرخه بشنه دست گردان. کجا میشه این کار رو کرد؟ جواب اینه که تنها جایی که مجاز است فقیه که به شما که خمس بدهکاری قرض بدهد، یعنی با شما دست گردان کند، جاییست که زندگی شما به اختلال میخوره الان اگه خمس بخواد بپردازد. الان نمیتونه و از اون پول یا از اون مالی که خمس بهش تعلق گرفته الان هم اضطرار دارید که استفاده کنید، حالا یا در کسب و کار یا نه برای زندگی میخواید استفاده بکنید. در چنین جاییست که به شما با شما دستگردان میکنه. فقیه هم گروه تحقیق نداره که اون شما راست میگید نمیگید، شما کلی رو دارم عرض میکنم، شخص شما بزرگوارانی که الان در خدمتتون هستم مورد نظر نیست در این عرایض زمان. اظهار خود شخص رو کافی میدونم. این شخص میگه من ندارم الان بدم، میشه بعدن بدم، دستگردون کنم، یه خوب یه دستگردون کنم. اگر در واقع این مکلف اضطرار نداشته باشی و دستگردون کنه، این دستگردونش میشه بیفایده. چرا؟ چون فقیه در فرض مجاز است به شما قرض بدهد که شما اضطرار داشته باشید، وگرنه قرضی که او به شما میده باطله. او مالک خمس که نیست، او مسئول است که این خمس رو در مواردی که شرع بیان فرموده تو اون موارد مصرف کنی. یکی از اون موارد اینه که کسانی که اضطرار دارند از اونها رفع اضطرار کنه به وسیله قرض. شما داری ابراز میکنی که من مضطرم، خب با شما دستگردان میکنی، یعنی به شما قرض میکنی. اگر به واقع مضطر نباشید این پولی که از اون میگیرید به عنوان قرض مالک نمیشید، لذا همچنان بدهکار باقی میمونید. از اینجا معلوم میشه که اگر کسی دستگردان میکنه و قصد دادن هم نداره، بعدا فکر میکنه با دستگردان یه جوری میشه از زیر خون سر بخوره، اینم تصور باطلی. اگر شخص اهل دادن این خمس بعدن نیست، این دستگردونش هم بیفایده است. تو اون اموالی هم که میخواد تصرف بکنه، تو اون اموال مجاز به تصرف نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگردان و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم کنید. هیچ مانعی نداره، نشستن کامله، پشتتون هم که راسته در نشستن گفتیم همین دوتا باشه کفایت میکنه. در اوصاف اهل تقوا امیرالمومنین علیه السلام فرمود و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، گوشهای خود را وقف کردند برای شنیدن یک چیز و او علمی است که به حال اونها سودمند است، اصلا سراغ چیز دیگه نمیره. علمی که نافع نیست نمیشنه. چیزایی هم که از مقوله علم نیست اصلا اشتیاق شنیدنش ندارن، سراغش نمیره. سراغش نمیره. ما قلبمون مثل یه حوض میمونه، قلبمون که مرکز ایمانه، از چند مسیر در این حوض آب وارد میشه که اگر این آبها زلال بشه، قلب ما هم نورانی و دارای آب زلال، ایمان ما یه ایمان درست و حسابی، اگر لجن و آب کثیف و متعفن وارد بشه، ما قلب ما شروع کنیم، افکار ما مغشوشه، ایمان ما هم یه ایمان غیر ثابتیه. چشم یکی از اون راه هاست. القلب و مصحف البصر، قلب کتاب چشم. با اینجا آدم نمیدیسه انگار یه چیزی تو قلبش. گوش هم همینطور، از اینجا یه چیزایی میریزیم تو قلب. زبان هم همینطور، شکم هم به همین صورتی و غریزه جنسی، اعمال او هم یه دریچه دیگه است. اینا از اینجاها آدم چیه؟ داره وارد میکنه آب تو قلبش. گوش خیلی مهمه. در ترقی انسان گوش تأثیر فوق‌العاده‌ای داره. آدمی فربه شود از راه گوش. تو مسائل علمی هم اینجوریه. شما دانشمند ناشنوا تقریبا نشنیدی تو دنیا داشته باشی، ولی دانشمند نابینا فراوان ما داریم، هم در گذشته داشتیم هم الان داریم. ولی یکی از کسانی که خیلی تو علم شیمی سرسلان داره، یه زنیه که نابیناست دیگه، ماری کوری اسمش، هم چیز خودش، یعنی کور بوده خودش، نابینا بود، ولی جزء افراد رد اول این علمه. گوشش کار میکنه. در گذشتم همینطور بود، در گذشتم بودم عرض به حضورتون که ابوالعلای معری اینجوری بوده، نابینا بوده، 3 سال نیمش بوده که نابینا بوده، ولی جز ادبایی است در عرب که هنوز به نظرات او استدلال میشه. آدم فوق العاده ای بوده. خب گوش خیلی اثر داره. اگر این گوش رو فقط به حرفایی که از جنس علم و علم نافع بسپرن، دائما آب زلال واردش میشه. چند چیزی که خیلی ضرر داره برای قلب انسان در مورد که من دوتشو امشب عرض میکنم. اولیش استماع غیبت، یعنی عیب مخفی برادر مؤمن رو انسان بشنوه. السامع للغیبه کالمخاطب، امیرالمومنین علیه السلام داره. آدمی که داره غیبت میشنوه مثل کسی که داره غیبت میکنه. تو بعضی روایات داریم السامع احد المخاطبین، دو نفر دارن غیبت میکنن، یکیش گوینده است یکیش شنونده است. و غیبت همونطور که قرآن فرموده خوردن گوشت مرده برادری، ایمانی در این نقطه. از سامان الغیبه احد المختامه و این متاسفانه شایعه در بین ما که میشنویم غیبت عیوب مخفی دیگران رو میشنویم. مورد دیگری که محل ابتلاء ماست به خصوص در روزگار ما، یه مقدارم به دلیل شیوعی که پیدا کرده قبحش متاسفانه ریخته و او غناست. غنا یعنی صدای مناسب مجالس لحوده، آواز مناسب مجالس لحوده. این صدا از اونهاییست که خیلی اثر بد روی انسان داره. امام صادق علیه السلام فرمود مجلس الغنا مجلس لا ينظر الله الى اهله. مجلس غنا مجلسی است که خدا به اهلش هیچ نظر نمیکنه. از اینجا معلوم میشه اونایی که معتقدن به موسیقی یا عرفان داریم با موسیقی میشه به خدا رسید، اینا محترمانشون که باید بگیم نظرشون با امام صادق فرق میکنه. حضرت می فرماید چی؟ مجلس الغنا مجلس لا ينظر الله الى اهله. اصلا خدا هیچ توجهی به این افراد نمی کنه، نظر رحمت نمی کنه بهش. لا ينظر الله الى اهله، اینا که فکر کنم با موسیقی می تونم به خدا برسم، اینا یه خدای دیگه ایمیست که در نظر دارن. بله اون خدایی که امام صادق از اون داره دم میزنه و به او دعوت میکنه، اون خدا به مجلس غنا نظر نداره. در زمان 11 امام و زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله یک بار ما نداریم که برای اینکه درجات معرفتی کسی بالا بره به خدا نزدیک بشه بهش توصیه کرده بشن ولو به صورت سری که یه مقداری هم شما به موسیقی های عارفانه توجه کنید. موسیقی سنتی مواظب باش، پاپ و نمیدونم جاز و مجاز و از اینا نباشه. اینطوری توصیه اینطوری هست، همیشه باش مقابله شد همیشه. این علتش هم همینی که خدا اصلا نظر نمی کنه به اهل این برنامه ها. و فرمود ولغنا یورث النفاق، غنا اثرش اینه که نفاق ایجاد میکنه. نفاق چیه؟ اینه که شما درون پوکی هیچ چی نیست، ظاهره با چیز نیست، ابراز میکنی ولی در باطن باور نداری. الغنا یورث النفاق یعنی درون شما رو پوسیده میکنه از جهت ایمان. اون ممکنه نمازم بخونه، خیلی هم هستن که میخونه نماز میخونه تقیدات عادی هم داری، اما اینجا خبری نیست، اینجا پشتمانه نمیخونه. الغنا یورث النفاق تو بعضی از روایات ما داریم استماع اللحن و الغنا یوم بتون نفاق کما یوم بتون ما زر، شنیدن لحن و غنا این شبیه آبی که آبی میاد و بذر در دل خاک کاشته شده را رشد و نمو میده و او رو به ثمر نمیشونه. قناع اینجوره. بذرش تو قلوب ما هست. بذرش هست. قناع چه میکنه؟ این رو به حالتی شکفتن میده. یعنی طرف واقعا میره به سمت اینکه باورهاش رو از دست میده. یقینش رو از دست میده. از اینجا یه چیزی میریزه. میره تو قلبش. که تو این قلب به جای این که ایمان پرورش پیدا کنه چی پرورش پیدا میکنه؟ نفاق. اینا اون شنیدن هاییست که خیلی کار رو خراب میکنه. اهل تقوا نه تنها از غیبت و غنا فاصله میگیرن، از شنیدن حرفای نامربوط هم که این فایده هست. فرض کنید که اینجا دارن جوک میگن، فکاهی میگن، خب بگیم یا حرفای سدبندی غاز میزن که اصلا بهش دردی نمیخور، ضرر هم نداره، ولی حرفای به خود میزن. خیلی خوب، اصلا دنبال شنیدن این حرفا نمیرن. این حرفا ممکنه به گوششون بخوره اما تعقیب نمیکنه. دقت کردید؟ اونجای گوششون رو می سپارن که علم نافع بشه، به دردشون بخوره. وقفو اسماعهم علی علم نافع لهم. این خصوصیت دیگر اهل ترواز که مواظب گوششون. فقره قبل این بود که اینا مراقب چشمشون. غبوا ابصارهم عما حرم الله عليهم. نگاه های حرام نمی کنن، چه در مقابل دیگران باشن، چه تنهایی نشسته فقط صفحه مانیتور رو بروشن، یا نه خود صفحه موبایلش فقط یا الحمدلله همین چی ارزون شده تو جیب افراد هست، با یه شاسی میتونن خیلی از چیزا رو ببینن. تو مجلس روزن که هاشن ندیم سر کلاسی درس هم دیم مشغول. اینا دیدگانشون رو از نگاه های حرام می پوشن، چون نگاه حرام همونطور که از شرکی دهرادین ابلیسه که واقعا هم قلب رو پاره می کنه و مجروح میکنه و هم مسموم میکنه. یعنی دو تا ضرر میزنه به قلب. و این مراقبت نسبت به چشم، یکی دوم مراقبت نسبت به گوش دارن. وقفو اسماعهم علی علم نافع لهم. اگر شما دیده باشید آدمایی که اهل سیر و سلوک دادن دیگران هستن، دیگه اینا تقریبا مقتول نست شدن، دیگه نیستن از این آدم ها. اما اگه اینا رو دیده باشید قبلا یا الان هم تک و توکی باشن، میبینید خیلی نسبت به این مثلث چشم و گوش و زبان یه تأکید خیلی زیادی داره، خیلی زیاد. امیرالمومنین علیه السلام تو فقره اول منطقه مصباب رو فرمود که زبان باشه، بعد بحث گوش و بعدم بحث چشم و بحث گوش رو داره. از اینجا باید آغاز کرد و بدون تعارف ما اگر این مراقبت ها رو نکنیم فاصله من هر روز از تقوا بیشتر و بیشتر میشه و خدای نکرده این نفاق در وجود ما یک رشد و نموفی پیدا میکنه که یه قابل کنترل نیست. خب امشب ما طبق بعده که با آیو داشتیم در حد نیم سال بنامی که اینجا تصدیق داشته باشیم، همین حدودا یه باید عرایزمون رو جمع کنیم. من چند تا دعا کنم و بعد هم توسلی و انشاءالله مجلس ادامه خواهد داشت. پروردگارا به آبروی سید الشهدا علیه السلام همه ما رو از اهل تقوا قرار بده. پروردگارا به آبروی سید الشهدا علیه السلام لحظه لحظه ی عمر ما را در مسیر بندگی خودت قرار بده. آبروی سید الشهدا علیه السلام در نسل زوجه ما غیر از اهل تقوا قرار مده. پروردگارا به آبروی سید الشهدا علیه السلام این عرض ارادت های ما که نه کمن قابل توجه هست نه کیفن به درد بخوریم، ولی خدایا ما این توسلات این عرض ادب ها رو فقط به این بهانه انجام میدیم. تو خودت میدونی من به آیون به خانوم ها کاری ندارم، از خودم دارم میدونم. خدایا این حرکت ها از من فقط به این نیتی که من عرضه بدارم که من امام حسین علیه السلام رو یا دوستان امام حسین رو دوست دارم. خدایا همین اندک رابطه ما را با سید الشهدا علیه السلام قطع مفرم، ما را حسینی زنده بدارم، ما را حسینی بمیرم. اول کلام ما در آخرت و آخرین سخن ما در دنیا نام مقدس حسین علیه السلام قرار بده. پروردگارا دنیا و آخرت ما رو تحت لوای سید الشهدا علیه السلام قرار بده. پروردگارا این عرض ارادت های ما رو به امضای نورانی امام زمان علیه السلام برسان. فرج مقدس اون حضرت را هر چه زودتر تغییر بفرما. پروردگارا حوائج قلبیه این جمع فوق رغبتشون روا بگردن. رفتگان ما، رفتگان از این خانه و این خانواده محترم، پدر من حبیر همه را از سایه بر سر سفره احسان سید الشهدا متنعم و بهرمند بیان. خب شب آخر مجلس بود، شب آخر این مجلس بود ما بریم در خانه اون صاحب عزایی که هر روز بر حسب بعضی از روایات در عزای سید الشهدا علیه السلام ولوله در عالم خلقت به پا می‌کند. امام صادق علیه السلام به ابا بصیر فرمود مادر ما فاطمه زهرا هر روز به یاد فرزندش حسین میفتد، همین که به یاد فرزندش میفتد عشق مهلتش نمیده، شروع میکنه به گل بگم. اول ناله هایی که از مادر ما در آسمان میپیشد تمام ملائکه به گریه میفتد. ملائکه ممکن بر جهنم حالت آماده باش به خودشون میدن. جبرئیل میره جهنم رو کنترل میکنه، چون میدونه وقتی صدای ناله فاطمه زیاد میشه جهنم به خروش میاد، برای اینکه شعله او در دنیا نیاید باید محکم بگیرند جهنم را تا مردم نسوزند از اون فوران آتش. این ناله مادر ما بلندتر و بلندتر می شود تا پدرش رسول خدا می آید می فرماید دخترم ملائکه آسمان از تسبیح و تقدیس خدا باز ماندند، همه مشغول گریه بر حسین بود. بس کن دخترم، انشالله میاد پسرت مهدی. فرزندت حسین رو خواهد گرفت با تسلیتی که پدر میدهد. مادر ما قلب مقداری آرامتر میشه. بعد امام صادق علیه السلام به ابا بصیر فرمود اما تو حب ان تکون فی من یسعد فاطمه. ابا بصیر دوست داشت مادر با فاطمه رو کمک کنی در گریه بر حسین بن علی علیه السلام. ما هم بریم در خانه صاحب عزایی عرضه بداریم خانم ما دوست داشتیم شما رو کمک کنیم در این عزاداری بر فرزندت. ما هم چند قطره عشق ناقابل بریزیم شما به حق همون امام حسین این عرض ارادت های ما را قبول کنیم. اما خود فاطمه زهرا امیرالمومنین علیه السلام همین که فلما نفض یده من تراب القبر حاجته الحزن، همین که دست خودش را از خاک قبر زهرا تکان قوهای عالم به دل امیرالمومنین سرازیر شد و ارسل دموعه على خدایه. عشقهای درشتی بود که امیر المؤمنین از دیدگانش بر چهره مبارکش میرم تید. ثم حول وجهه الى قبر رسول الله، حضرت رو برگردون به قبر رسول خدا، صدا زد السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت فی جوارک، السریعت اللحاق بک یا رسول الله، سلام مرا و سلام این دخترت را که اکنون به تو ملحق شده و خضود به تو ملحق شده به پذیر. قل یا رسول الله ان صفیتی که صبری و رقانها تجلدی. یا رسول الله من که بدر و احد و خیبر و حنین رو دیدم اتاب آوردم، اما اکنون دیگه صبرم تمام شده، دیگه نمیتوانم تحمل کنم. بلغت استرجعت الودی و اخذت الرهینه. یا رسول الله امانتی که به علی سپرده بودی اکنون به تو برگردوند. وقت عزت زهرا. یا رسول الله شما بگویم زهرای تو را از دست من رو بودم و به غیر الله تدخن ابنتو که سرم و تو قهر و جهرم. یا رسول الله خدا خود شاهده که من در دل شب باید غریبانه و مظلومانه دخترتون رو خاک بسونم، اما امین خدا دید که روز روشن به زهرای تو چه زارت شد.